آن رسیدیم تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیری شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن‌های برای ارسال پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در این ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه یعنی رفلکس و ترش کردن و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در این ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشود. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی های مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت آروغ زدن چیست و چی کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستگاه گوارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوع غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن، خب این که افراد تونتون وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم، باید اون استرسای زمینه‌ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند غذا خوردنی که دکتر سب با کار بردن به معنای زود زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم این عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات معده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوریستا که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر این میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد با بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دوای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دوای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم، از زمان بو علی سینا شیرین بیانه.
بله.
اینا مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضا میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول و اونان مثال 100 برابر شیرین بیان مؤثره در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بو علی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده، ولی ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما رو ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خاموشم، متوجه این موضوع نمیشم که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسولایی است که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومایسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه، اما زخم ها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوش شانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی، که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوش شانسن.
بله.
وقتی که زخم ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن، یه سری عوارضی به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم های اثنا عشر ببند، و ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث رفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این رفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا این واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شوه؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی رفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه، و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه. و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازم دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوشی، راجب رفلاکس بخره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که رفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله،
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجع به رفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجع به گوش هم اتهاماتی فعلا وجود دار.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصر از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانهای شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بی داشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین، دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افراد با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردند. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگوییم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه. ایره میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آشبش. ببین، ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. برای این در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوار. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولر، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتر.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن و بعضی شیرینجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضی ها تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوبم هست. در حالی که بسیاری از کارشناس‌ها و متخصصین معتقد هستند که این قسم شیرنیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را ریفلکس ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان بفرمایید.
بله، منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا ریفلاکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعضی جاها و بعضی نوشته‌ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومیپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطور یک معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومیپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب ها اینا هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم اصلا درست نبوده یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومیپرازول مطالعاتی مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه داروی هم قرار ایجادی عارضه کنه دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره. اینا را در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس. یک نکته که امروز در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با عزیزانی هست که دچار بیماری دیابت یا بالا بودن قند خون هستند و به خاطر این بیماری دارو مصرف میکنند. بالا بودن قند خون خودش باعث عوارض میشه، در نتیجه کنترل قند خون باعث میشه که جلوی عوارض گرفته بشه. این تصور بسیار صحیح است. هرچی ما بتونیم قند رو دقیق تر کنترل کنیم، جلوی ایجاد عوارض رو میگیریم. ولی یادمون باشه اکثر عوارض بالا بودن قند معمولاً به صورت طولانی مدت خودشون رو نشون میدن و بالا بودن قند خون عوارض سریع الاثر زیادی نداره. ولی از اون طرف افتادن قند خون و پایین بودن قند خون عوارض بسیار بسیار بالایی داره. افت قند خون معمولاً در ابتدا خودش رو به شکل احساس ضعف، احساس تعریق، احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم به صورت خودش رو نشون میده. ممکنه همراه با تپش قلب باشه، احساس بیقراری شخص بکنه و بعد از یه مدتی یواش یواش باعث کاهش سطح هوشیاری شخص، حتی به کما رفتن بیمار و بروز تشنج میشه. پس در مرحله اول توصیه به تمام کسانی که دارو برای بالا بودن قند خون مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای به شکل قرص مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای مثل انسولین به شکل تزریقی مصرف میکنن، در صورت بروز علائم، در صورت احساس بیحالی و ضعف، در صورت کاهش هوشیاری شخص، اولین قدم استفاده از مواد قندیه. توصیه ما بر اینه که اگر که شخص هوشیار در حدی هست که میتونه بخوره، یک مایعات شیرین که با قندهای شیرین به اصطلاح درست شده، مثل یک آبقند، مثل عسل، به شخص داده بشه که شخص مصرف بکنه و این قند کنترل بشه. در مرحله بعد در صورتی که شخص خیلی هوشیارش افتاده و امکان دادن قند به شکل خوراکی وجود نداره، از اونجایی که قند حتی در مخاط دهان هم جذب میشه، باز یک توصیه که وجود داره یه مقدار کمی عسل رو داخل دهان بیمار بذاریم، در اطراف به اصطلاح گونه‌های بیمار در داخل دهن این عسل رو بمالیم تا عسل به تدریج جذب بشه و بتونه قند خون رو کنترل بکنه و بعد از اون با اورژانس پیش بیمارست تماس بگیریم و در صورتی که امکانش رو داریم به مراکز درمانی برسونیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ
اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و همبستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوبان افغانستان،
وطن دارین وطن را،
بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، بیا با هم بخوانیم سرود ساختن را، بیا با هم بخوانیم سرود
من نخواهد من و تو یار باشی، برای خاک میهن بیا غم خوار باشی، ببین دشمن نخواهد من و تو یار باشی، برای خاک میهن بیا غم خوار باشی، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
سپاس تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل چهارم.
پیر به زحمت چشمانش را گشود و نگاهی به اطراف انداخت. تیغه ای از پرتو خورشید از آن سوی پنجره چوبی به داخل اتاق آمده بود. همه چیز در این اتاق کوچک و خنک می درخشید. خاطرات شب قبل با تصویرهای روشن به مغز پیر هجوم آورد. گشتی ها، مبارزان، آسمان و ستارگان درخشانش، میخایی که روی جاده گذاشته بود و صدای ترکیدن لاستیک ها. همه این تصویرها از جلوی چشمش گذشت. خطر، شادی، تاریکی و آسمان روشن خاطراتی بود که این شب زیبا و فراموش نشدنی در قلبش باقی گذارده بود. در به آرامی باز شد و مادر به درون آمد. در حالی که لبخند میزد روی او خم شد و پرسید: خب پیر، امروز صبح خیال نداری بیدار شی؟ پیر از جا پرید، چشمانش از شادی می درخشید. پرسید: خیلی دیر شده مامان؟ ساعت 8. پیر با یک حرکت ملافه را کنار زد و صورتش را جلو برد تا مادرش او را ببوسد. اونقدر خوب خوابیده بودی که دلم راضی نشد بیدارت کنم. عجله کن، میرم صبحونت را آماده کنم. پیر دوباره تنها ماند. مادرش را با نگاه دنبال کرد. نزدیک بود او را صدا کند و همه چیز را بگوید، ولی او بیرون رفته بود. پسرک در دل از او تقاضای بخشش کرد. از اینکه خودش را به خطر انداخته بود و از اینکه سکوت کرده بود تقاضای بخشش کرد و با خود عهد بست که بعدها همه چیز را به او بگوید. البته بعدها. پیر چه میکنی؟ اومدم مامان، اومدم. پیر به صورت شلوار کوتاهش را پوشید و از اتاق خارج شد. مادر پرسید: چی کار میکردی؟ دوباره خوابت برد؟ نه من... پسرک نمیدانست چه بگوید. مادرش که او را خوب میشناخت لبخندی زد و گفت: زود باش، حالا دیگه عجله کن. عکس آسمان توی چشمه افتاده بود. پیر خود را به سرعت شست. قطره‌های آب که هنوز خنکی شب را داشت روی بازوها و گردنش جاری شد. پیر همچنان که خود را خشک می‌کرد فریاد زد: تقریبا به روش آلمانی است، خوب آدمو بیدار می‌کنه. سپس لباس پوشید، صبحانه‌اش را به سرعت خورد و به طرف مدرسه روان شد. در این ساعت به ساعت آلمانی‌ها همه بچه‌های فرانسوی به مدرسه می‌رفتند تا زبان و تاریخ پر از درد و رنج وطنشان را فرا گیرند و از سرنوشت آن آگاه شوند. ولی آن روز صبح پیر به چیز دیگری می‌اندیشید. فکری او را آزار می‌داد. آیا می‌توانست همه چیز را به دوستانش بگوید؟ آیا حق داشت راز آن دو ناشناس مرموز را برملا کند؟ زیاد تردید نکرد. در حالی که کیفش را روی شانه جابجا می‌کرد، تصمیمش را گرفت. فقط به لویی همه چیز را می‌گویم. پیر از روی کنجکاوی همان راه شب قبل را انتخاب کرد. در ذهن می‌خواست میخایی را که موفق نشده بود در تاریکی بیابد جمع کند. وقتی به محل شب پیش رسید، خم شد و در حالی که وانمود می‌کرد بند کفشش را می‌بندد، با چابکی چند میخی را که هنوز در وسط کوچه رهگذران را تهدید می‌کرد، برداشت و مطمئن شد که هیچ علامت جرمی باقی نمانده است و هیچ مجازاتی در انتظارش نیست. با قلبی مملو از شادی به طرف مدرسه دوید. وقتی رسید که آقای پیشان می‌خواست در کلاس را ببندد، معلم گفت: نزدیک بود دیر برسی. پیر نفسنان و با رنگ روی افروخته معذرت خواست و سر جایش نشست. همچنان که معلم به طرف میزش میرفت، لویی آهسته پرسید: موفق شدی؟ همه منتظر جواب پیر بودند. او با حرکت سر جواب داد: آره. و چون معلم شروع به حضور و غیاب کرد، همه ساکت شدند. زنگ تفریح بچه‌ها پیر را سوال پیچ کردند. دوستانش بیان که احتیاط را رعایت کنند، می‌خواستند همه چیز را بدانند، ولی پیر آهسته حرف می‌زد و جواب‌های سربسته می‌داد. بالاخره لویی فریاد زد: مگه نمی‌بینی که نمی‌تونه الان چیزی بگه؟ می‌تونین تا شب صبر کنین؟ مثل دفعه قبل تو پارک جمع می‌شیم. کلود التماس کرد: اقلا بگو که چرخ چند نفر رو پنچر کردی. یه نفر. مطمئنی؟ همه از شادی فریاد کشیدن و در تمام مدت زنگ تفریح صدای چرخ پنچر شده و ترکیدن لاستیک را تقلید کردند. آقای پیشان که شاگردانش را نگاه میکرد متعجب بود و سرانجام این بیغیدی و نشاط را به حساب سن آنها گذاشت. ساعت 5 پسرها در پارک دور پیر جمع شدند. او به سادگی آنچه را که انجام داده بود برایشان تعریف کرد. گفت که چگونه در حیات منتظر گشتی ها شد و صدای ترکیدن لاستیک ها و ناسزای آلمانی ها را شنید. همه بچه ها خندیدند. سپس پیر درباره بازگشت خود صحبت کرد. صدای پای سربازان که نزدیک می شدند و اینکه او هیچ پناهگاهی نداشت. از مخفیگاهی گفت که ناگهان کشف کرده بود و دور شدن گشتی ها. بچه‌ها که در سکوت به حرف‌های پیر گوش می‌دادند، درک کردند که خطر چقدر نزدیک بوده و فهمیدند که آنچه می‌کنند فقط یک بازی نیست. پیر با همون صدای آرام ادامه داد: خیلی احتمال داشت که دستگیرم کنند، ولی من هیچ نترسیدم. همه با سکوت سخنانش را بدرقه کردند. جورج بالان پرسید: بازم این کارو می‌کنی؟ کلود پرسید: کی؟ امشب. اوایل شب هوا خیلی تاریکه و بهترین موقع برای این کاره. بعدن کارهای دیگه‌ای هم خواهیم کرد. اگه مادرت بفهمه که شب بیرون میری چیکار میکنی؟ پیر چند لحظه مردد ماند. سپس گفت: نمیدونم، ولی تا جایی که ممکن باشه سعی میکنم نفهمه. آندرنو که منتظر بود تا فرصتی پیدا کند پرسید: اگه در کلبه‌ای که دیشب دیدی باز بمونه فایده‌ای هم خواهد داشت؟ مسلماً. من ترتیبش رو میدم. همونطور که میدونی همه آدمایی که تو اون حیاط زندگی میکنن وسایلشون رو تو اون کلبه میذارن، ولی کلید اون پیش پدرمه. کلود دلون دوباره خود رو وارد بحث کرد. میخوای تنها عمل کنی یا؟ پیر گفت: البته، ولی کسی که مطمئن توجه کسی از افراد خانوادش رو جلب نمیکنه میتونه همراه من بیاد. در غیر این صورت. کلود مناراتی گفت: کاش میتونستم بیام. ناراحت نباش، مهم نیست. لویی گفت: میتونم از راه شیروانی خارج بشم. قبلا هم برای دیدن آلمانی‌ها که در پایگاه زیردریایی کار میکنن بیرون رفتم. پیر پرسید: کسی متوجه نمیشه؟ پدر و مادرم نه، ولی خواهرم شاید. میتونم حقیقتو به اون بگم. پیر موافق نبود. گفت: من به دخترها هیچ اعتماد ندارم. ولی میتونی از اون مطمئن باشی؟ تو به اون اعتماد داری؟ البته. پس مانعی نداره. قرار ما ساعت 11 تو کلبه بعد از دور شدن گشتی. تو از توی خونه صدای اونا رو میشنوی؟ نه، ولی سر وقت میام. یکی از ما کشیک میکشه، اون یکی میخوره سر چهارا میچینه. بقیه در عالم رویا به حرفای پیر و لویی و کاری که به عهده گرفته بودند فکر میکردند. هر کس فکر خطرات احتمالی را میکرد و پند و اندرزی میداد.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2092379471 7144. در ایران 3800 226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
کلود دلون گفت اگه غافل گیر شدین میتونین تو میدونم مخفی شین یا پشت بقالی. ژاک تورن پرسید به اندازه کافی میخ دارین؟ من میتونم. کلود پرسید پس کی نوبت ما میشه؟ بعدن. فعلا سکوت کنین و مواظب باشین. همه منظور پیرو فهمیدن. یکی یکی دست پیرو لویی رو فشردند و برایشان آرزوی موفقیت کردند. آندره گفت مواظب خودتون باشین. در مورد کلبه خیالتون راحت بشه. میدونی برادر من دیشب زیاد نخوابیدم و امشبم تا وقتی حس نکنم که شما به خونه برگشتین خوابم نمیبره. پیر خندید و جواب داد بخواب و خیالت راحت باشه که همه چیز به خوبی پیش میره. فردا همه چیزو براتون تعریف میکنم. امیدوارم که امشب دو تا شکار کنیم. همه به راه افتادند. پیر گفت با هم از پارک خارج نشین. من و لویی کمی صبر میکنیم. بچه‌ها دست دست دور شدن. دو دوست ساکت بودن. وقتی لویی خواست حرکت کنه پیر جلویش رو گرفت و گفت باید یه چیزی بگم. لویی با تعجب پرسید موضوع مهمیه؟ مربوط به دینامیتاست؟ نه، دیشب قبل از اینکه از خونه بیرون بیام مردی رو دیدم که موقع عبور گشت خودش رو مخفی کرد و وقتی در حیات اسپانیایی منتظر بودم دو مرد رو دیدم که به اونجا پناه آوردن. تو رو دیدن؟ نه. اونا رو شناختی؟ حرفی نزدن؟ به نظرم غریبه نبودن ولی تو تاریکی اونا رو نشناختم. حتما از مبارزان بودن. بدون شک. اگه ما رو غافلگیر کنن چی کار میکنن؟ نمیدونم، براشون توضیح میدیم. وقتی لاستیک دوچرخه سرباز آلمانی ترکید یکی از اونا گفت اگه گشتیا همیشه پیاده بودن فرار از دست اونا آسان‌تر بود. پس نباید ناراحت باشیم. نه، ولی باید مواظب باشیم که مزاحمشون نشیم. میخوای بی خیال عملیات بشی؟ نه، ولی دو نفری بهتر میتونیم کمین کنیم و مراقب باشیم. آره، ولی اونا کیان؟ در واقع ما بیشتر از اینکه تو فکر اذیت کردن آلمانی هستیم، باید مواظب باشیم که مزاحم فرانسویا نشیم. همینطوره. خب حالا میتونیم بریم. اگه اونا رو بشناسن دینامیتور رو در اختیارشون میذارم. منم همین فکر رو کردم. ولی شناختن اونا تو تاریکی آسون نیست. حتی معلوم نیست اگه با اونا برخورد کنیم چه عکس العملی نشون میدن. منظورت اینه که ممکنه مسلح باشن؟ شاید. بالاخره ما هم فرانسوی هستیم، باید بتونیم با اونا کنار بیایم. لویی جلوی مدرسه از پیر جدا شد. پیر در حالی که از میدان میگذشت به آنچه دوستانش گفته بودن فکر میکرد. دودولف را دید که روی نیمکتی سنگی نشسته است. دودولف دستش را تکان داد و به او لبخند زد. پیر جلو رفت و دستش را به سوی او دراز کرد. دودولف محکم ولی بدون خشونت دست او را فشرد و همچنان که لبخند میزد گفت خوبه، خیلی خوبه. پیر تعجب کرد و دستش را به آرامی از دست او بیرون کشید. دودولف چشمکی زد و شادمانه دوباره گفت خوبه، خیلی خوبه. پیر در حالی که دور میشد به خود گفت منظورش چیه؟ شاید به خاطر اینی که اون روز با اون مهربون بودن؟ ناگهان پیر مادرش را دید که از بقالی بیرون می آید. آلمانی قد بلندی کنار او ایستاده بود و خیلی جدی به کیف دستی او اشاره می‌کرد و می گفت سنگین، سنگین. خانم لوگران که سرخ شده بود وانمود کرد که نشنیده است. پیر خودش را جلو انداخت و بدون یک کلمه حرف کیف را از دست مادرش گرفت. آلمانی مدتی متحیر ایستاد و بعد در حالی که می خندید دور شد. مادر و پسر یکی برافروخته تر از دیگری در سکوت به روبروی خود نگاه می کردند و صد متری به این ترتیب راه رفتند. بعد زیر چشمی به هم نگاه کردند و برخلاف میلشان شروع کردند به خندیدن. پیر گفت آدم زرنگی به نظر می اومد. عادت دارن که تو رو اینطوری ناراحت کنن؟ نه، این اولین بار بود. شاید می خواست واقعا کمکت کنه. من به کمک کسی احتیاج ندارم، به خصوص به کمک اونا. فکر می کنم فهمید. امیدوارم. امشب دیر کردی. با بچه ها صحبت میکرد و همین باعث شد که سر موقع به تو برسم. هر دو کنار هم به راهشان ادامه میدادند که پیر صحنه ای را دید و گفت عجب، مردم چرا اونجا جمع شدن؟
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. دو تا برنامه پخش شده در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی. این سومین برنامه و آخرین برنامه است که با معرفی شهید سید مهدی اکرمی میپردازیم. شهیدی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در بانه در غرب ایران به شهادت میرسه و در شهر مشهد مقدس در بهشت رضا به خاک سپرده میشه. همین ابتدای برنامه ما دعوت میکنم که خلاصه ای را بشنوید از دو برنامه گذشته‌ای که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپول. منطقه مرکزی بلخاب قریه مغزار. متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلوم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و ارسنان معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمی تقریبا در سطح ابتدایی بود در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته میشه بود همون زمان، درس های ابتدایی حوزه درس گفته میشه. همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
خیلی نسبت به ما، چون ما سینما کم بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. میگفتن که نماز بذاتن سر وقت بخونین. نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنیم.
از همون زمانی نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود. آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه.
مثل بچه خود مواره اونجا افغانستان شما در جریان دیگه فامیلا کلن یک خانواده وری حساب میشوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم، میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود. بنا به توصیه پدرش، سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. سید مهدی اکرمی وقت به ایران می رسد به شهر مشهد و بعد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید. مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر در گذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود و با تجربه بیشتر و با کلبار پربارتر دوباره بر می گردد به ایران. باز هم بر می گردد به شیروان برای تحصیل علم.
خب خلاصه دو تا برنامه گذشته را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. مروری بود از تولد این شهید بزرگوار تا زمانی که هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در مدرسه آیت الله حکیم در شیروان مشغول به تحصیل میشه، پدرشان فوت میکنه، برمیگردن افغانستان و مجددن میان ایران و مجددن در شیروان در مدرسه آیت الله حکیم در حوزه علمیه آیت الله حکیم مشغول به تحصیل علوم دینی میشه. اما سال 1365 هجری خورشیدی هست، جنگ در اوج خودش هست، دفاع مقدس یا جنگ تحمیلی که رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده در اوج خودش هست و عملیات های مهمی در سال 65 هست. فرمانی از طرف حضرت امام صادر میشه که جوانا جبهه ها را پر بکنن و همین سال هست که خیلی ها از طریق بسیج به جبهه ها میرن، از جمله طلبه های حوزه های علمیه در همون سال 65 از طریق بسیج وارد جبهه ها میشن و بنابرد جبهه های حق علیه باطل میپیوندن. یکی از کسایی که داوطلب حضور در جبهه ها میشه به خاطر فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، سید مهدی اکرمی هست. دعوت میکنم که بخشی از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوی در ارتباط با اعزام شهید سید مهدی اکرمی به جبهه.
روزی در سال 1365 پیچ رادیو رو باز میکند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشود، فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی میتواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان